بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید کشته شدن 16 سرباز ایرانی را تلافی خواهد کرد. پلیس هند دو مظنون به دست داشتن در حملات مومبای را دستگیر کرد. و پادشاه عربستان سعودی برنده اولین جایزه لخوالسای لهستان شد. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه اول هفتتون رو با ما هستید. 9 شنبه تهران، 6:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی، که صدای ما رو به شما میرسونه، صدای مجله شبانگاهی رو. امیدوارم شب دلپذیر رو تا اینجا گذرونده باشید و دقایق بهتری پیش روتون باشه. توی این مجله همراهتون خواهم بود به مدت نیم ساعت با اونچه که شما میخواید بدونید، پس همراه من باشید. پیش از هر چیز همراه بشیم با مهین گرجی در استودیو خبر، مسئول پیگیری آخرین وقایع ایران و جهان. مهین، شب تو هم خوش.
شب بخیر. در پی تایید خبر کشته شدن گروگان‌های ایرانی به دست گروه جندالله، دادستان کل جمهوری اسلامی اعلام کرد به این گروه پاسخی دندانشکن خواهد داد. قربان علی دوری نجف آبادی در همین حال از دولت پاکستان خواست از اقدامات این گروه در پاکستان جلوگیری کند. پلیس هند میگوید دو فرد مظنون به دست داشتن در حملات اخیر در بمبئی را دستگیر کرده است. یکی از مقامات ارشد پلیس در شهر شرقی کلکته اعلام کرد این دو فرد، که یکی از آنها اهل منطقه کشمیر هند و دیگری بنگالی است، به ظن همکاری با مردان مسلح و فراهم کردن کارت تلفن موبایل برای آنها بازداشت شده است. دولت هند مهاجمان اسلامگرا را مسئول حملاتی می‌داند که هفته گذشته به مدت 3 روز مکانهای مختلف در شهر بمبئی را هدف قرار گرفت و دست کم 195 کشته و 295 زخمی بر جای گذاشت. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به عنوان اولین برنده جایزه لخوالسا معرفی شد. این جایزه به خاطر تلاش‌های او در پیشبرد گفتگوی بین ادیان و صلح به او اهدا شده است. مراسم اهدای این جایزه امروز در شهر گدانسک در لهستان برگزار شد. پسر پادشاه عربستان به نمایندگی از وی این جایزه را از لخوالسا دریافت کرد. جایزه لخوالسا به کسانی اهدا می شود که برای تفاهم و همکاری میان ملت ها و به نام آزادی تلاش می کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با رافائل کوررتا رئیس جمهوری اکوادور دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری اکوادور پس از دیدار با همتای ایرانی خود در کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعلام کرد دو کشور در نظر دارند به زودی سفارتخانه‌های خود را در پایتخت‌های یکدیگر افتتاح کنند. نیوشم.
مهین گرجی، متشکرم. آخرین خبرها بود. در ادامه بیشتر خواهید شنید از این جمله. ناآرامی در جنوب شرقی. نام 7 نفر دیگر به فهرست قربانیان جندالله اضافه شد.
عملیات خودشون انجام میدن با کمک گروه ها و یا هسته هایی که در داخل ایران دارن به اینا اطلاعی لازم.
روزی برای همه دانشجوها، 16 آذر، ایران چه خبر؟ به همدان می رویم.
انتهای برنامه بچه ها دور حالا اون محوطه هشتی دانشکده اونم حلقه زده بودن و سرود یار دبستانی رو می خوندن، گاز اشک‌آور هم توی دانشگاه پخش شد.
هر 25 دقیقه یک نفر. بی‌دقتی یا بدی جاده ها، آمار تلفات جاده های ایران همچنان پیشتاز است.
شرط اول راننده که میخواد جاده بگیره، اول شرط احتیاطه. احتیاط نکردی همه به چیز برات.
اینها و بیشتر در قلب آمریکا، نمایشگاهی برای دوستی با عکس هایی از ما. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. با صدها هزار زائر از سرتاسر دنیا و حضور ده ها هزار نیروی امنیتی، بزرگترین مراسم مذهبی در سرتاسر جهان از امروز شنبه در عربستان سعودی آغاز شد. بر اساس گزارش ها بیشتر از 100 هزار ایرانی در این مراسم حضور دارند، مراسم سالانه ی حج. در ابتدای این مجله خبری گزارشی بشنویم از روزا آژیری در همین باره.
مراسم حج در عربستان در حالی برگزار می شود که تدابیر امنیتی شدیدی برای هر گونه حمله تروریستی در آن کشور صورت گرفته است. تا جایی که مقام های عربستان سعودی اعلام کردند که 100 هزار نفر برای برقراری امنیت در این محل حاضر خواهند بود. مقام های سعودی برای نخستین بار از هلیکوپترهای پیشرفته آمریکایی برای گشت زنی استفاده خواهند کرد تا این مراسم از حمله های احتمالی تروریستی مصون بماند. و بنا به گزارش‌های رسیده، این تمهیدات دامنگیر شماری از زوار هم شده است. به عنوان مثال از ورود 94 زائر تاجیکی که از مسکو به عربستان سفر کرده بودند، به خاطر مشکلات ویزا جلوگیری شد. رحمان علی صابروف در مصاحبه‌ای که با بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی داشت، در این باره می‌گوید:
در زمان عبور از مرز از ورود ما به عربستان توسط ماموران جلوگیری شد. به ما گفتن ویزاهای ما تقلبیه و اجازه ورود به این کشور رو نداریم. ما این گذرنامه‌ها رو از یکی از آژانس‌های روسی در فرودگاه گرفتیم. این شرکت با فروختن گذرنامه تقلبی به ما کلک زد.
زیارت حج یکی از 5 واجبات آیین اسلام است که هر مسلمان واجد شرایطی باید یک بار در عمر خود انجام دهد. زائران امروز شنبه راهی سرزمین عرفات شدند که تا قبل از اذان ظهر فردا که مصادف با روز عرفه در عربستان است، در این سرزمین حضور داشته باشند. سپس از ظهر روز یک شنبه تا غروب در عرفات میمانند و به دعا و نیایش میپردازند و پس از برگزاری نماز ظهر و عصر به مکه باز میگردند. در مراسم حج زائران مسلمان بر نماد شیطان سنگ میاندازند تا شیطان را از خانه خدا دور کنند. در نزدیکی این مکان دولت عربستان برای ساختن یک پل عابر پیاده دو طبقه بسیار بزرگ بالغ بر 1 میلیارد دلار هزینه کرده است. مراسم حج معمولاً با حوادثی نیز همراه است. در سال 2006 حدود 260 نفر، سال 2004 250 نفر و در سال 1990 بیش از 1400 تن به علت ازدحام بیش از حد یا حوادث دیگر جان خود را از دست دادند. به همین دلیل وزارت بهداشت عربستان سعودی اعلام کرده است امسال بیش از 11 هزار نفر از افراد این وزارتخانه به زائران خدمات پزشکی ارائه می دهند. شاهزاده نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان پس از دیدار با نیروهای امنیتی عربستان گفت نیروهای سعودی آماده انجام مسئولیت‌های خود هستند. پادشاهی عربستان از سال 2003 تا کنون هدف رشته حملاتی از سوی اسلامگرایان بوده است. مقام‌های سعودی در مراسم حج سال گذشته اعلام کردند گروهی مرتبط با القاعده را دستگیر کردند که قصد حمله‌های تروریستی داشتند، اما به گفته این مقام‌ها امسال هیچ نشانه‌ای از حضور تروریست‌ها در این مکان دیده نشده است. امسال بیش از 104 هزار نفر از ایران به عربستان سعودی رفتند.
شنونده گزارش همکارم رضا آژیری بودید. پیش رو ناآرامی در جنوب شرقی با 16 کشته. برمی‌گردم.
7 چپ 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ماجرای 16 سرباز به گروگان گرفته شده ایران در خرداد ماه گذشته از طرف گروه مسلح در استان سیستان و بلوچستان به پایان رسید، اما نه با نجات جان این سربازان بلکه با یافتن اجساد گروگان ها. در پی پیدا شدن اجساد سربازان به گروگان گرفته شده توسط گروه مسلح جندالله در سیستان و بلوچستان، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که پاسخ دندان شکنی به گفته اونها به این گروه خواهند داد. اما اونچه که در چنین حوادثی مهمه اینه که اساساً علت به وجود اومدن چنین گروه‌هایی و این گونه حوادث تلخی در این استان محروم ایران چیه؟ این پرسشیه که همکارم مهرداد سپهری در گفتگو با حسین آریان، کارشناس امور نظامی رادیو فردا، در میان گذاشته.
یکی از نکات اصلی به نظر من در استان سیستان و بلوچستان مسئله امنیته که هیچ موقع دولت مرکزی کنترل کافی و وافی بر این استان نداره. مسئله دیگری که باعث به نظر من پیدایش این گروه ها میشه عدم توازن بین این استان و سایر استان هاست از نظر اقتصادی و اجتماعی. در مجموع باید بگیم که وجود و پیدایش اینها به نحوی برمیگرده به اون طرز تفکری که در تهران هست.
چه عواملی باعث میشه که گروهی مثلا همین گروه جندالله بتونه در استان سیستان و بلوچستان به مدت چند سال اینطوری به عملیات خودش تداوم بده و مسئول از دستگیری از سوی حکومت مرکزی هم بمونه؟
با توجه به منطقه سیستان بلوچستان و ایران و بلوچستان و پاکستان، منطقه کوهستانی که خیلی به هر حال دسترسی به بسیاری از این مناطق دشواره، اینا به نظر میرسه که عملیات خودشون انجام میدن با کمک یا با توجه به گروه‌ها و یا هسته‌هایی که در داخل ایران دارن به اینا اطلاع لازم میدن و بعد سریعا در این مناطق کوهستانی اینها مخفی میشن. باز تأکید من به مسئله سیستان و بلوچستان و امنیت اونه و این امنیت هیچ موقع به طور تام و تمام در این استان برقرار نشده، به رغم این که ما واحدهای زیادی از سپاه پاسداران اونجا داریم، واحدهای از بسیج در اونجا هستند، واحدهای از ارتش در این استان هستند.
چقدر مسئله مثل عدم وجود زیرساخت‌های مثل جاده، مثل راه‌ها تضعیف کرده دولت مرکزی رو برای برقراری امنیت به طور کامل؟
اهمیت بسیار زیادی داره. استان سیستان و بلوچستان یکی از عقب افتاده ترین استانهای کشوره. زیربنا و زیرساخت کافی و وافی نداره. جاده‌های درست حسابی در این استان نیست.
به گمان شما گروه‌های مثل جندولا از در پیش گرفتن چنین روش‌های بسیار خشنی در برابر حکومت مرکزی ایران چه نتیجه‌ای میتونن بگیرن و آیا این روش‌های خشونت‌آمیز به جایی هم میتونه برسه؟
فقری که در این استان وجود داره یا عقب افتادگی که وجود داره، در واقع هیچ کدوم اینها نمیتونه توجیه بکنه این کارهای وحشتناکی رو که اینا انجام میدن. از جهتی دیگر چون بختانه ما در داخل ایران اون سیستم سیاسی مطلوب رو نداریم که این اقلیت ها یا کسانی که خودشون رو رهبر اینا میدونن بتونن بیان در یک چارچوب سیاسی مسائلشون رو مطرح بکنن بدون اینکه مورد اذیت و آزار قرار بگیرن. بنابراین در نهایت ما با کسانی مثل عبدالمالک ریگی مواجه میشیم که با این قتل‌های فجیع احتمالاً فکر میکنن که میتونن جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن، ولی جمهوری اسلامی زده نشد که 200 نفری را که جندالله خواسته بود آزاد بکنه و در نهایت به این قتل فجیع منجر شد.
کشته های جندالله در جنوب شرقی ایران. حسین آریان کارشناس امور نظامی رادیو فردا بود، گفتگو از همکارم مهرداد سپهری. اما همونطور که در خبرها حتما شنیدید، در خبرهای رادیو فردا بخشای پیش، امروز 16 آذر ماه در ایران روز دانشجو نامیده میشه. این روز همواره برای دانشجویان ایرانی مناسبتی برای ابراز انتقادها و اعتراضها بوده. 55 سال پیش در 16 آذر ماه 1332 خورشیدی، دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به اونچه که تجدید روابط سیاسی ایران و بریتانیا، سخنان اهانت‌آمیز دادستان محکمه نظامی به دکتر محمد مصدق، دیدار ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت آمریکا از ایران، تعطیل شدن نشریات و ایجاد جو اختناق و ارعاب برای مخالفان می‌خوندند، کلاس‌های درسی را تعطیل کردند و اول در دانشکده علوم و بعد در دانشکده فنی اجتماع کردند. در این تظاهرات 3 دانشجو به نام‌های مصطفی بزرگنیا، مهدی شریعت رضوی و احمد قندچی کشته و شماری مجروح، ده ها تن هم دستگیر شدند و از اون سال 16 آذر شد روز دانشجو. در همین حال امروز به گزارش خبرنامه رسمی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان، در هنگام برگزاری مراسم روز دانشجو در این دانشگاه، عده‌ای از نیروهای مخالف برگزاری این مراسم با پرتاب 2 کپسول گاز اشکاور تلاش کردند دانشجویان شرکت کننده در این مراسم رو متفرق کنند. از رادیو فردا محمد زرقامی در این باره با سیاوش حاتم، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان، به گفتگو نشسته. سیاوش حاتم:
انجمن تصمیم داشتش که روز شنبه 16 آذر رو یک تریبون آزاد برگزار کنه. تا این مرتبه هفته پیش توسط نیروهای امنیتی و مسئولان دانشگاه مورد تهدید قرار گرفته بود که شدیدترین برخوردها رو بچه‌های انجمن انجام میدن.
دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان به گفته شما چگونه با این تهدیدات روبرو شدن؟
والا نیروهای امنیتی تماس تلفنی داشتن با برخی از اعضای انجمن و تهدیدشون کرده بودن که حالا با برگزاری این برنامه یا مثلا صحبت کردن تو این یک هفته برخورد باشون میکنن، زندان میندازنشون، خانواده‌شون رو تهدید کرده بودن. مسئولین دانشگاه، رئیس دانشگاه هم گفته بود که برنامه رو اگه برگزار بکنین یا بخواید به این صورت فعالیت انجام بدین، چون انجمن الان 2 ساله که مجوزش لغو شده، غیر قانونی هستش، اخراجتون میکنم، تعلیقتون میکنم.
با این اوصاف تونستین که برنامه رو برگزار کنین؟
امروز که از صبح انتظامات دانشگاه بوعلی دانشکده علوم رو بسته بود و تنها دانشجویان میتونستن وارد دانشگاه بشن که کارت دانشجویی داشتن و دانشکده علوم بودن. منتها جمعیت که خیلی زیاد شد، مجبور شدن که در نهایت بپذیرن و دانشجویان دیگه هم غیر از دانشجویان دانشکده علوم رو هم وارد دانشکده بکنن.
میتونیم بگین که در جریان سخنرانی چی گذشت و محور بحث بیشتر بر روی چه مسئله‌ای متمرکز بود؟
سخنران تنها آقای امین نظری بود، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم. بقیه دانشجویان دانشجویان انجمن بودن و حالا دانشجویان غیر انجمنی که وقت میگرفتن و صحبتشون انجام میدادن. بیشتر صحبتایی که گذشت راجع به حقوق اقلیت‌ها بودش، حقوق اقلیت‌های قومی و ملی ایرانی بود. بعد راجع به جنبش دانشجو بود، نقد عملکرد دولت بود. دانشجویان ستاره‌دار بود، اصلا برنامه یادواره دانشجویان ستاره‌دار دانشگاه بوعلی بودش و نقض حقوق بشر.
در اخباری که بر روی وبسایت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان منتشر شده، از برهم خوردن این مراسم و انفجار گاز اشکاور صحبت به میون اومده.
نیروهای امنیتی از صبح تو دانشگاه حضور داشتن. وسطای برنامه انتظامات دانشگاه اومد سیستم صوتی انجمن رو جمع کرد، ولی خب برنامه همچنان با همون جمعیت خیلی زیادی که اونجا حضور داشت، تقریبا جمعیتی در حدود 2000 نفر که در محیط دانشگاه حضور داشتن، برنامه به خیلی حالی برگزار شد و هر کاری هم کردن نتونستن برنامه رو کنسل کنن. انتهای برنامه که بچه‌ها دور حالا اون محوطه هشتی دانشگاه علوم حلقه زده بودن و سرود یار دبستانی رو می‌خوندن، گاز اشکاور هم توی دانشگاه پخش شد. سعی کردنم که دانشجویان
آقای حاتم، آیا مشخص شده که گاز اشکاور چجوری در محوطه دانشگاه بوعلی سینای همدان انتشار پیدا کرده؟
نه متاسفانه هنوز از زمانی که برنامه تموم شده تا الان این قضیه هستیم. حراست اظهار بی‌اطلاعی میکنه، انتظامات هم میگه که ما اصلا در جریان این قضیه نیستیم، ولی خب مشخصا بالاخره کار یا حالا یا حراست یا بالاخره نیروهای امنیتی که در داخل دانشگاه بوده.
صدای سیاوش حاتم رو میشنیدید، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان. گفتگو از محمد زرقامی. برید به radiofarda.com، گزارش اصلی صفحه اصلی وبسایت ما الان به همین مسئله دانشگاه همدان اختصاص داره. وقتی در radiofarda.com هستید میتونید همینطور برید به بخش شما چه فکر میکنید، پایین صفحه سمت چپ کلیک کنید، موضوع روز ما تشکل‌های دانشجویی سیاسی یا صنفی است. عباس محمدی از تهران مینویسه: دانشگاه جای سیاست نیست، میشود درباره سیاست خواند، اما برای فعالیت سیاسی چه به نفع رژیم چه بر ضد آن کمکی به باز شدن فضا و عدالت نمیکند. در مقابل مهدی از ترکیه نوشته: دانشجو قشری است که در آینده نزدیک باید کشور را اداره کند. اگر این دانشجویان که قشر تحصیل کرده این جامعه هستند دخالت نکنند، چه کسی باید از آینده این کشور دفاع کند؟ شما هم نظرتون رو به ما بگید در این باره. اگر مشکلی دارید برای گذشتن از فیلترینگ در ایران، سیدکوه.com یا سیادکوه.com که مقدار سخت خوندنش، sayyadkuh.com آخرین فیلتر شکن ماست.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر می‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بی‌دقتی، بدی جاده‌ها، بدی مدیریت، هر چیزی که اسمش رو بگذاریم، 25 دقیقه یک قربانی برای جاده‌های ایران رقم بسیار بالاییه. ایران همواره یکی از بالاترین آمارهای تصادفات رانندگی رو در جهان دارا بوده. یکی از مقام‌های بلندپایه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد در ایران هر 25 دقیقه یک نفر جان خودش رو در حوادث جاده‌ای از دست میده. این رقم به معنای اونه که در هر ساعت تقریباً 2 نفر در جاده‌های ایران به کام مرگ کشیده میشن. از رادیو فردا، مهرزاد پدرام نگاهی داره به تصادفات جاده‌ای و آمار و ارقام مربوط به اون.
اگر در هر 25 دقیقه یک نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای به کام مرگ فرستاده شده است، پس میتوان گفت به طور میانگین روزانه 75 نفر جان خود را در جاده‌های ایران از دست دادند. آمار تکان دهنده است. بنابر گزارش ها سالانه بیش از 200,000 تصادف جاده‌ای در ایران رخ می‌دهد که بر اثر آن نزدیک به 28,000 نفر کشته و 200,000 نفر مجروح می‌شوند. طبق آمارهای وزارت کشور، تعداد تصادفات جاده‌ای در ایران 20 برابر میانگین جهانی است و سهم ایران از تصادفات جاده‌ای جهان 2.5% است. اما به گفته مسعود مهاجر، روزنامه نگار و کارشناس حمل و نقل در تهران، روند تصادفات در سالهای اخیر از سیر صعودی به روندی نزولی رسیده است.
روند افزایش تصادفات که در 2 سال اخیر حداقل کاملا متوقف شده، پس به نظرم این خودش یک پیشرفتیه. ضمناً این که در همین 2 سال ما حدوداً فکر کنم 16% 17% تعداد تلفات رانندگی کمتر شده. روند کاهنده است. ولی خب سرعتش راضی کننده نیست.
کارشناسان معتقدند عدم دقت در رانندگی، عدم آگاهی رانندگان با مقررات، رشد شتابان تعداد خودروها و همچنین کمبود ظرفیت بزرگراه‌های کشور از علل و عوامل بروز تصادفات هستند. اما در همین حال بر پایه گزارش‌های منابع دولتی 70% تصادفات ریشه در عوامل انسانی و تخلفات رانندگان دارد. مسعود مهاجر معتقد است آمار تصادفات ناشی از عوامل انسانی حتی بیش از آن چیزی است که اعلام شده است.
بله، من فکر میکنم که سهم انسان در این تصادفات بیش از 70%. به خاطر اینکه ما بخش بزرگی از وسایل نقلیه شخصیمون دارن در جاده تجاری کار میکنن. یعنی ساده تر هم موتورسیکلت ها هم سواری ها دارن مسافرکشی میکنن. جای کمبود سایر وسایل نقلیه رو میگیرن. یعنی ما سهم جادهمون در حقیقت بالای 90% در حمل و نقل بین شهری و این ساخته نیست از سرویس دیگه. بنابراین وقتی به شما به جاده فشار بیشتری وارد میکنی طبعا تصادفات میره. مردم میخوان با ماشین شخصیشون برن، یعنی ناچارن که برن. بنابراین تصادف بیشتر میکنه.
محمد راننده ماشین سواری نیز بی احتیاطی را دلیل اصلی بروز تصادفات میداند.
اون کسی که جاده رو نمیشناسه، یکی نمیشناسه، یکی هم خسته است. به خاطر اینکه این جاده رو نمیشناسه بیگدار داره گاز میده، نمیدونم پشت خبره. تا میرسیم به یه جای مهندس تصادفی میگه آه من چه اشتباهی کردم. شرط اول راننده که میخواد جاده بگیره اولین شرط احتیاطه. احتیاط نکردی همه به چیز بلا سرت میاد. وقتی تو احتیاط بکنی هیچ اتفاقی برات نمیفته.
اما محمود راننده کامیون علاوه بر بی احتیاطی، راه‌های موجود در ایران را عامل تعیین کننده‌ای در میزان بالای تصادفات دانسته است.
خب هم راننده‌های متخلل زیاد هستن، همین راه‌هاشون مثلا بیشتر جاده‌ها کم عرضه. بعضی جاده‌هاشون واقعا دیگه راه رفتن نمیشه. تو جاده راور، کویر راور اصلا جاده تنگ است که اصلا دو تا ماشین به زور راه میشن. دو تا اصلا تریلی راه نیستش.
همچنین طبق آمارهای اعلام شده توسط وزارت کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی، خسارت‌های مالی تصادفات جاده‌ای سالانه 7 تا 8 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که این رقم معادل 4% تولید ناخالص ملی است. آمارها نشان می‌دهد این رقم نسبت به 5 سال پیش یعنی سال 1380 دو برابر شده، اما بر اساس همین آمارها زیرساخت‌های جاده‌ای کشور در سال 85 تنها 1.5% نسبت به سال 80 رشد کرده است. در حال حاضر حدود 11 میلیون خودرو در ایران وجود دارد که روزانه 5000 خودروی دیگر نیز به صورت تولید داخل و یا واردات به این حجم اضافه می شود.
مهرزاد پدرام بود با تصاویری برای دوستی ایران و آمریکا. برمی گردم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ایران و ایرانیان به خاطر تنوع جغرافیایی و قومی همیشه مورد توجه هنرمندان و به خصوص عکاسان بودند. این بار و در حالی که کمتر روزیه که بدون تکرار نام ایران در رسانه‌ها و محافل سیاسی سپری بشه، یک عکاس آمریکایی به سراغ مردم ایران رفته، اما این بار با هدفی متفاوت، برای کاهش تنش‌ها. مانیا منصور.
یک عکاس آمریکایی عکس‌های خود را از مردم ایران در یک نمایشگاه هنر چیدمان اینستالیشن آرت در آمریکا به نمایش گذاشته است. جوانی نشسته بر موتورسیکلت، دختر پسری که کنار هم روی نیمکتی در حال گفتگو هستند، کودکانی که دستشان را به علامت پیروزی مقابل دوربین گرفتند، دختری با عینک آفتابی تیره، مردی در حال دعا، دو پسر جوان که در پارک شطرنج بازی می‌کنند و تصاویری از این دست عکس‌های این نمایشگاه را تشکیل می‌دهند. تام لافلین عکاس مستند طی 3 سفر خود به ایران از سال 2006 تا کنون از مردم این کشور عکس‌های مستندی تهیه کرده و آنها را در قطعات بزرگ روی صفحات نیمه شفاف ابریشم چاپ کرده است. این عکس‌ها در نمایشگاهی با عنوان عکس‌های شما تصاویری از ایران در هفته‌های اخیر در 2 ایالت کلرادو و دنور آمریکا در معرض دید مخاطبان آمریکایی قرار گرفته است. تام لافلین برای نمایش عکس‌های خود فضایی را با یک گنبد و دو راهرو طراحی کرده که تداعی کننده بازارهای سنتی در ایران است. دیوارهای این ساختمان با عکس‌های بزرگ از مردم ایران پوشیده شده، در حالی که گاهی جملاتی در مورد عشق و صلح روی تصاویر پدیدار می‌شوند و صدای از آن در فضا پیچیده است. عکس‌ها که طیف وسیع از مردم ایران همچون سرباز، روحانی، کودک، بسیجی، دختری با ریش غلیظ و یا زنی با چادر مشکی را در بر می‌گیرد، در ابعادی واقعی از سقف آویزان شدند و با باد حرکت می‌کنند. این هنرمند آمریکایی در فیلمی که در وبسایت یوتیوب قرار داده می‌گوید: The installation is about Iran. The show, the project is about the United States for me. موضوع نمایشگاه مردم ایران است، اما کل پروژه مربوط به آمریکایی‌ها و آشنایی آنها با ایرانی هاست. وجه مشترک اکثر عکس‌های آقای لافلین شاد بودن سوژه هاست. بیشتر چهره‌ها یا لبخند بر لب دارند و یا چهره‌ای بشاش و خوشحال دارند. تام لافلین در مصاحبه‌های خود با شبکه‌های تلویزیونی آمریکا اشاره می‌کند: با این کار سعی داشتم تا مردم آمریکا را چهره به چهره با مردم ایران قرار دهم. تام لافلین که حدوداً 40 سال دارد، اهل ایالت کلرادو در آمریکاست و در رشته ادبیات انگلیسی و فیلمسازی تحصیل کرده است. از دیگر پروژه‌های عکاسی او می‌توان به یک سال بعد از طوفان کاترینا در نو اورلان اشاره کرد. تام لافلین ابتدا نمایشگاه عکس و هنر چیدمان عکس‌های شما تصاویری از ایران را در محل زندگی خود در کرستد بوت کلرادو، جایی در میان یک دشت بزرگ، برپا کرد، به طوری که مخاطبان برای دیدن آن باید با اتوبوسی مخصوص رفت آمد می‌کردند. این نمایشگاه به استقبال بسیاری از آمریکایی‌ها همراه بوده است. تام لافلین قرار است نمایشگاه هنر چیدمان خود را تیک تور در سال 2009 به شهرهای مختلف آمریکا ببرد.
مانیا منصور بود، روی ایستگاه رادیو فردا هستید با مجله شبانگاهی. هر روز پیش نمیاد که موزیسیانی در ابعاد جو ساتریانی، گیتاریست به نام راک، از گروهی به شهرت فراگیر گروه راک کولد پلی رسما به دادگاه شکایت کنه. اتهام دزدی. بشنویم از روزا آژیری.
جو ساتریانی، گیتاریست مشهور سبک راک، گروه بریتانیایی کولد پلی را به دزدیدن یکی از آهنگهایش متهم کرد. ویوا لا ویدا از کولد پلی. در شکایتی که ساتریانی روز پنجشنبه به دادگاه فدرال شهر لس آنجلس آمریکا برد، اعلام کرد آهنگ ویوا لا ویدا، زنده باد زندگی کولد پلی، برگرفته از یکی از آهنگهای او به نام If I Could Fly، اگر می توانستم پرواز کنم، است که در سال 2004، 4 سال پیش، به بازار عرضه شد. ساله جزو گیتاریست‌های بسیار مشهور در عرصه موسیقی به حساب می‌آید و مجله رولینگ استون در سال 2003 و در رده‌بندی 100 گیتاریست برتر تمامی دوران، جو ساتریانی را در رتبه ششم قرار داده بود. گروه کولد پلی روز چهارشنبه طی مراسمی که در آن نامزدهای جایزه گرمی که به اسکار موسیقی شهرت دارد مشخص شد، با نامزدی در 7 بخش بعد از لیل وین، رپر سیاه‌پوست آمریکایی، رتبه دوم را در تعداد جایگاه‌های دریافتی از آن خود کرد. بهترین آهنگ سال یکی از 7 بخشی است که نام کولد پلی در آن دیده می شود و این گروه مشهور 4 نفره به خاطر آهنگ ویوا لا ویدا موفق به کسب نامزدی این بخش شدند. گروه کولد پلی حدود 10 سال پیش در سال 1998 شکل گرفت و 2 سال بعد اولین آلبوم این گروه به نام پاراشوتس یا چترهای نجات به بازار موسیقی عرضه شد و در زمان کوتاهی شهرت بسیار برای آنها به دنبال آورد، تا جایی که 3 سال بعد در فوریه سال 2001 جایزه موسیقی بریتانیا را به خاطر اولین آلبومشان دریافت کردند. کولدپلی هنوز واکنشی به شکایت جو ساتریانی نشان نداده است.
ویوا لا ویدا از کولدپلی و دردسرهای گروه برنده گرمی میرسونه ما رو به پایان مجله شبانگاهی امشب. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که موندید با من. همچنان باشید، دست به موج گیرندتون نزنید. نیم ساعت موزیک میشنوید و برمیگردید به استودیو خبر با همکارانم رأس ساعت 10 شب تهران. شب خوش.